是爱是把天都知一生
چگونه میتوان تولد تازه یافت؟ نویسنده چاک سمیت. مخفیانه در تاریکی شب مردی محتاطانه به نزد عیسی ناصری آمد. او یکی از روحانیون قوم یهود بود که منتظر شده بود تا شب هنگام سوال خود را از عیسی بپرسد، چون نمیخواست کسی از سوال او با خبر شود. نیکودیموس مدتی بود که معجزات متعدد عیسی را از دور زیر نظر داشت. او میدانست که هیچ کس قادر به انجام این معجزات نیست مگر آنکه خدا با او باشد، و حالا عیسی تنها بود. هم اکنون وقت آن بود که سوالش را از او بپرسد. استاد، نیکودیموس او را صدا میکند، ما میدانیم که تو معلمی از طرف خدا هستی، زیرا هیچ کس نمیتواند معجزاتی را که تو می نمایی انجام دهد مگر آنکه خدا با وی باشد. عیسی بیدرنگ به اصل مطلب می پردازد. او می دانست نیکودیموس چه می خواهد. اگر کسی تولد تازه پیدا نکند، عیسی جواب می دهد، هرگز نمی تواند ملکوت خدا را ببیند. در این هنگام نیکودیموس می پرسد، منظورتان از تولد تازه چیست؟ این سوالی است که انسان‌ها برای قرون متوالی در ارتباط با جواب عیسی در یوحنا باب 3 آیه 3 کرده اند. منظور از تولد تازه چیست؟ خدا در آغاز انسان را به صورت تثلیث، یعنی روح، ضمیر و جسم آفرید. ضمیر تحت کنترل روح می باشد و زمانی که روح در حاکمیت است، انسان در مشارکت و ارتباط با خدا زندگی می کند. حیات نباتات از طرف دیگر یک بودی است. گیاهان با داشتن ماده مواد غذایی را از خاک و هوا می گیرند. در موارد استثنایی مثل گیاه وینس فلای ترپ از حشرات تغذیه می کنند. ریشه گیاه را در خاک ثابت نگه می دارد، در حالی که تمامی تولید مثل از طریق کد ژنتیکی که در دانه اش است به عمل می آید. حیوانات دارای حیات دو بودی، یعنی جسم و ضمیر هستند. حیوانات با تغذیه از گیاهان و یا حیوانات دیگر دارای قابلیت جابجایی گسترده‌ای هستند. همانند گیاهان، آنها هم از طریق کد ژنتیکی که در خود دارند تولید مثل می کنند و عمل لقاح اغلب توسط حیوانات نر انجام می شود. اما به دلیل داشتن ضمیر آگاهی و قابلیت جابجایی، دنیای حیوانات مافوق دنیای نباتات است. حالا زمانی که خدا انسان را خلق کرد، انسان را با یک حیات سه‌بعدی آفرید: روح، جسم و ضمیر. بعد اضافی یعنی روح انسان را به مراتب مافوق دنیای حیوانات قرار می دهد، زیرا انسان را در ارتباط با خدا قرار می دهد. عیسی فرمود که خدا روح است و هر که او را پرستش کند می باید به روح و راستی بپرستد. یوحنا فصل 4 آیه 24. بنابراین هنگامی که خدا انسان را آفرید، یعنی با روح، ضمیر و جسم، او را برای مشارکت خلق کرد. ما آن آیه زیبا را در پیدایش باب 3 آیه 8 داریم: و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام عصر در باغ می خرامید. انسان خدا را ملاقات می کرد و در مشارکت با خدا بود، زیرا که دارای بعد روح بود. زمانی که روح انسان مرده است، وجود او به سطح حیوانی تقلیل می یابد. افکار او نهایتاً متوجه امیال و خواسته های جسمانی است. روح انسان به علت خطایا و گناهانش مرده است. در آغاز زمانی که خدا انسان را آفرید و در یک محیط پاک و ایدئال زندگی می‌کرد، انسان دارای بدن قوی و فاقد نقص ژنتیکی بود، و از آن جهت که روح او زنده بود، او در مشارکت و همنشینی با خدا بود. اما مشکلی وجود داشت. آیا انسان در مشارکت با خدا بود چون که او را دوست می داشت، یا او در مشارکت بود چون که انتخاب دیگری نداشت. به منظور شناخت واقعی قلب انسان، خدا درخت فوق‌العاده زیبایی در وسط باغ عدن قرار داد، درختی با میوه من شده، میوه‌ای که مرگ روحانی به همراه داشت. حال انسان میباید تصمیمی بگیرد، آیا به مشارکت خود با خدا ادامه دهد یا به قیمت جدایی امیال جسمانی خود را ارضا نماید. متاسفانه آدم تصمیم میگیرد که به دنبال نفس خود برود و از آن میوه من شده خورد و با این عمل روحش مرد. در آن لحظه انسان یک موجود دو بعدی شد، یعنی جسم و ضمیر. عیسی به نیقودیموس فرمود که او میبایستی دوباره متولد شود. یوحنا باب 3 آیه 7. ما احتیاج به تولد روحانی داریم. ما زمانی از جسم متولد شدیم و جدا از خدا، اما لازم است که تولدی تازه از روح داشته باشیم اگر می‌خواهیم که برکات و شادی را که از زندگی در مشارکت با خداست تجربه کنیم. آدم با نابود کردن روح پی برد که به هیچ وجه نمی‌تواند با خوب بودن، مذهبی بودن و یا با رعایت احکام دوباره روح مرده را احیا کند. ما سعی می‌کنیم که خوب باشیم، اما هرگز نمی‌توانیم به قدر کافی خوب باشیم. عیسی صحبتش را با نیقودیموس ادامه می‌دهد. اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمی‌توانی ملکوت خدا را ببینی. یوحنا باب 3 آیه 3. انسان جسمانی نمی‌تواند این بُعد را درک کند. پولس به کلیسای قرنتوس می‌نویسد: زیرا کیست از مردمان که امور انسان را بداند جز روح انسان که در وی می باشد؟ همچنین نیز امور خدا را هیچ کس نمی داند جز روح خدا. لیکن ما روح جهان را نیافتیم، بلکه آن روح که از خداست، تا آنچه خدا به ما عطا فرموده بدانیم، که آنها را نیز بیان می کنیم، نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان، بلکه آنچه روح القدس می آموزد. مقایسه امور روحانی با روحانی. اما انسان نفسانی امور روح خدا را نمی پذیرد، زیرا که نزد او جهالت است و آنها را نمی تواند فهمید، زیرا حکم آنها از روح می شود. اول قرنتیان باب 2 آیات 11 تا 14. همانطور که پولس گفت، انسان جسمانی نمیتواند امور روحانی را درک کند. به نظر او این امور حماقت میآیند. این عدم درک باعث میشود که در گفتگو با آنها مشکل داشته باشیم، زیرا شکاف عمیقی بین انسان روحانی و انسان جسمانی وجود دارد. آیا هرگز توجه کرده ای توضیح دادن به یک خردسال چقدر مشکل است؟ با خود میاندیشید چرا متوجه نمی شود؟ این خیلی واضح است، کاملا روشن و منطقی است، پس چرا نمی تواند ببیند؟ در امور روحانی انسان جسمانی همانند یک خردسال است. کتاب مقدس به ما خبر می دهد که انسان جسمانی نمی تواند امور روحانی را درک کند، زیرا فاقد تمیز روحانی می باشد. به این جهت بود که عیسی فرمود برای دیدن ملکوت خدا میبایستی تولد تازه پیدا کنی. دیدن ملکوت خدا مستلزم داشتن تولد تازه است، بنابراین میبایستی تولد تازه داشت. بنابراین سؤال نیقودیموس به وضوح این بود: چطور من میتوانم تولد تازه داشته باشم؟ به چه صورت انسان تولد تازه پیدا میکند؟ به چه صورتی این ممکن است؟ سپس عیسی با ذکر مثالی که نیقودیموس متوجه شود توضیح می‌دهد. او داستانی از عهد قدیم کتاب اعداد نقل قول می‌کند. زمانی که قوم اسرائیل در بیابان بودند، آنها علیه خدا و موسی لب به شکایت گشودند. آنها گفتند: آنها ما را از مصر بیرون آوردند تا در بیابان هلاک کنند. نان برای خوردن نداریم و همه از این من بیمزه خسته شده ایم. اعداد فصل 21 آیه 5. چون آنها شکایت و اعتراض نسبت به خدا کردند، خدا اجازه داد که مارهای سمی کشنده به اردوگاه آنها وارد شوند. به زودی صدها نفر به علت مارگزیدگی در شرف مرگ قرار گرفتند. اسرائیلی ها به سرعت نزد موسی آمده عذرخواهی کرده و از او تقاضا کردند برای ایشان دعا کند. موسی در عوض از خدا درخواست می کند که آنها را شفا بدهد. اما به جای شفا دادن آنها، خدا وسیله ای را برای آنها تدارک دید و شفایشان را به آنها واگذارد. اما به جای شفا دادن آنها، خدا وسیله ای را برای آنها تدارک دید و شفایشان را به آنها واگذارد. در کتاب اعداد فصل 21 آیه 8 اینطور می خوانیم. خداوند موسی فرمود یک مار مفرقی بساز و آن را بر سر یک تیر بیاویز. هر که مار او را گزیده باشد، اگر به آن نگاه کند زنده خواهد ماند. بنابراین موسی ماری از مفرق ساخت و آن را بر تیری در وسط اردوگاه بیاویخت. کسانی که توسط این مارهای سمی گزیده می شدند می بایستی به مار مفرقی که بر تیر آویخته بود نگاه می کردند و فوراً شفا می یافتند. اجازه بدهید توضیحی در مورد این سمبول ها بدهم. در آیات مقدس مفرق سمبول داوری خداست. اسرائیلی ها مذبح مفرقی داشتند که قربانی ها را بر آن قرار می دادند. دوم پادشاهان فصل 16 آیه 15. همچنین در آیات مقدس مار سمبل گناه است. در اشاره به مار در باغ عدن کتاب پیدایش باب 3 آیه 13. هرچند که در این مورد به خصوص آویختن مار مفرقی بر تیر اشاره است به صلیب، جایی که عیسی مصلوب می شود. عیسی فرمود همچنین پسر انسان نیز باید بلند کرده شود. یوحنا باب 3 آیه 14. و همطور در یوحنا فصل 12 آیه 32 فرمود من اگر از زمین بلند کرده شوم همه را به سوی خود خواهم کشید. عیسی در مورد مرگش بر صلیب پیشگویی کرد. بنابراین مار مفرقی بر تیر سمبل گناهان ماست که توسط خدا بر صلیب داوری شده است. همانطور که موسی در بیابان مار مفرقی را بلند کرد، همانطور هم پسر انسان میبایستی بلند کرده شود. چطور انسان میتواند تولدی تازه داشته باشد؟ انسان میتواند توسط راهی که خدا با مرگ پسرش فراهم آورده تولدی تازه داشته باشد. عیسی داوری گناهان ما را بر خود گرفت و به جای ما مرد. زمانی که ما متوجه این امر شویم و با ایمان به عیسی مصلوب نگاه کنیم، در میابیم که او برای گناهان ما بود که مرد و داوری خدا را که برای ما بود متحمل شد. تصور کنید که شما 3800 سال پیش در این اردوی اسرائیلی ها با مارهای سمی بودید. روزی در حین گفتگو با دوستت در داخل چادر، ماری به داخل چادر می‌خزید و پای او را می‌گزید. پای او متورم می‌شد و چندی بعد به حالت تشنج می‌افتاد. پس شما بیدرنگ دوستت را به بیرون چادر می‌کشیدی و بلند می‌گفتی به مار بالای تیر نگاه کن، همان که موسی در وسط اردوگاه قرار داده. او جواب میداد چطور میتواند کمکم کند؟ شما فریاد میزدید بحث نکن، فقط نگاه کن. نمیتونم درک کنم چطور نگاه کردن به یک مار بر سر یک تیر میتواند به من کمک کند در حال مرگم. شما مضطربانه سعی میکنید توضیح بدهید. نمیدونم چطور عمل میکنه، فقط میدونم که صدها نفر مثل تو که در حال مرگ بودن به محض نگاه کردن به مار روی تیر کاملا شفا یافتند. نگاه کن. دوستت امتنان میکند. این خیلی احمقانه است. من به هیچ وجه نگاه نمیکنم. در نتیجه دوستت فوت میکند. باورش برای تو مشکل است. شما کار سختی از او نخواستید. فقط به او گفتید که نگاه کن. او برای نجاتش لازم نبود که چگونگی و طرز عمل آن را درک کند. همینطور عیسی مسیح برای گناهان ما مرد و لازم نیست که چگونگی تولد روح را درک کنیم. لازم نیست بدانیم چطور این تغییر اساسی را پیدا می کنیم. تنها لازم است بدانیم این امکان پذیر است. همانند اسرائیلیا در بیابان احتیاجی نیست برای نتیجه عالیان طرز عمل آن را بدانیم. ما می توانیم زندگی هوشیار و بیداری در مشارکت با خدا داشته باشیم. می توانیم پی ببریم که داشتن حیات جاوید چقدر عالی است و از بند گناه آزاد باشیم. عیسی توضیح می دهد که چگونه می توان تولد تازه یافت و در این ارتباط می فرماید همچنان که موسی ما را در بیابان بلند نمود، همچنین پسر انسان نیز باید بلند کرده شود تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. یوحنا باب 3 آیات 14 تا 15. انسان بدون تولد روحانی ناقص است. انسان جسمانی به نحوی در ضمیرش این حقیقت را می داند که کمبودی در زندگیش دارد و دائما سعی می کند که این خلع را پر نماید. مشکل اینجاست که انسان سعی می کند این کمبود را از طریق تجربه های جسمانی و احساسی پر کند. اما نهایتاً با اینکه انسان با ولع تجربه های جسمانی و انسانی را دنبال می کند، هنوز این حس را دارد که چیزی کم دارد. زیرا هیچ چیز نمی تواند فقدان روح را پر کند مگر تولدی تازه. انسان خلق شده تا خدا را پرستش کند. اگر خدای حقیقی و زنده را پرستش نکنی، مسلماً جانشین را پیدا می کنی. ممکن است این جانشین اتومبیلت یا خانه‌ات یا قایقت باشد. این لیست می تواند بی انتها باشد. پرستش جزوی از وجود ما انسان هاست. ممکن است تصور کنید که این خیلی ساده است. شاید درک این که چطور با ایمان آوردن به عیسی مسیح می توان تولد تازه یافت برای تو مشکل باشد. به همان سادگی که به نظر می آید خدا این راه را انتخاب کرد تا حتی یک کودک نیز بتواند تولدی تازه پیدا کند. عیسی در توضیح خود به نیقودیموس ادامه می دهد که خدا به قدری جهان را محبت نمود، جهانی که به واسطه گناه نابود شده و در راه هلاکت است، تا هر که به او یعنی عیسی ایمان آورد هلاک نگردد بلکه زندگی جاوید بیابد. یوحنا باب 3 آیه 16. به خاطر می آورم زمانی که قوم اسرائیل در بیابان به سر می بردند، خدا را برای تمام مشکلاتشان سرزنش می کردند. برای بدبختی خود به خدا شکایت می نمودند. و اما در حقیقت ایراد از خودشان بود. و این در مورد خیلی از انسانها صادق است. ما به خدا پشت می کنیم. به دنبال هوس‌ها می رویم. تلخی این زندگی هوس‌آلود را تجربه می کنیم. پوچی های آن، ناامیدی های آن، و نتایج آن را. زندگی هوس‌آلود یک زندگی مرگبار است. همانند نیش مار می تواند انسان را نابود کند. اما تجربه دشوار و طولانی قوم اسرائیل در بیابان هدف و نقشه اولیه خدا برای آنها نبود. خدا می خواست آنها را به این سرزمین وعده بیاورد، جایی که آنها می توانستند از سرزمین حاصلخیز و پربرکت آن بهره ببرند، برکتی که خدا به پدر این قوم ابراهیم وعده داده بود. اما این قوم شهادت و گزارش کالیب و یوشع را رد کردند. آنها گفتند ما نمی توانیم این سرزمین را تصاحب کنیم، دشمن خیلی قوی است. در نتیجه آنها به بیابان بازگشتند و بعد آنها سعی کردند که خدا را مسبب سختی ها و عواقب زندگیشان در بیابان بدانند. اگر شما امروز در بیابان زندگی هستید، بدانید که این خاص خدا نیست که شما در آنجا زندگی کنید. خدا نمیخواهد شما زندگی جسمانی داشته باشید. خدا مایل است که شما زندگی لبریز روحانی را دارا باشید و از برکات و امتیازاتی که از مشارکت با او حاصل میشود لذت ببرید. اسرائیلی‌ها هدف خدا و چرا او مارهای سمی را فرستاد درک نکردند. خدا میخواست آنها را به نزد خودش بازگرداند. توجه کنید، خدا اغلب اجازه میدهد که سختی و مشکلات سراغ ما بیایند زمانی که ما وارد منطقه خطرناکی میشویم. خدا میداند تجارب دردناک ممکن است باعث بیداری ما شود و در نتیجه به نزد او بازگشت کنیم. این تنبیه و یا داوری خدا نیست. خدا میگوید نزد من بازگرد. تو بدون من نمیتونی زندگی کنی، نابود میشی. این نمونه ایست از نابودی وقتی سعی بر این داری بدون من زندگی کنی. هدف از این طرح آوردن انسان به سوی خداست تا انسان تولدی روحانی بیابد و زندگی شگفت‌انگیز مشارکت با خدا را داشته باشد. بدون کمک خدا اسرائیلی ها در بیابان از بین می رفتند. حتی نمی توانستند 2 هفته دوام بیارند، چه برسد به 40 سال. به همین صورت خدا شما را که ممکن است در حال حاضر در بیابان زندگی هستید مساعدت می کند. بدون حمایت خدا شما نمی توانید حتی 5 ثانیه دوام بیاورید. شما هستی خود را مدیون خدا هستید. خدا از شما نگهداری می کند تا به محبت عظیم و مراقبت او پی ببرید، تا از روح متولد شوید و به ابعاد کاملی که خدا برای هر یک از ما در نظر گرفته وارد شویم. در حال حاضر بسیاری از شما راه خطرناک را پیش گرفتید که منجر به نابودی است. لازم است که به نزد خدا بازگشت نمایید قبل از اینکه نابود شوید. وعده بی‌نظیر خدا این است که اگر شما به پسر او ایمان آورید هلاک نخواهید شد، بلکه حیات جاوید خواهید یافت. حیات جاوید فقط کمیت نیست، بلکه کیفیت نیز می باشد. توجه کنید، کمیت بدون کیفیت همانند جهنم است، اما زندگی در روح شامل کیفیتی از زندگانی است که به مراتب بالاتر از سطح وجود زندگانی حیوانی یا جسمانی است، به مراتب مافوق تصورمان. و این زندگی است که خدا شما را به آن صدا کرده، زندگی در روح، زندگی در مشارکت با خدا. کتاب مقدس می نویسد که افکار جسم نابود می کند، اما افکار روح آرامش و شادی به همراه دارد. این از خاص خدا برای شما، حیات جاوید، آرامش و شادی، شادی که در مشارکت با خدا حاصل می شود، با دانستن این که خدا کنار شماست، راهنمای شماست و او در کنترل همه چیز است. یک شخص تولد تازه پیدا می کند با ایمان آوردن به محبتی که خدا به جهت بخشش گناهان فراهم آورده، گناهانی که عیسی به خود گرفت. بنابراین زمانی که شما عیسی را به عنوان نجات دهنده خود دریافت کنید و ایمان بیاورید که او برای گناهان شما مرد، تبدیل و تغییر شگفت‌انگیزی در داخل شما شکل می گیرد که با تولد روحانی شما مربوط است. ناگهان در یک زندگی پرمعنا شما خودتان را در بُعد جدیدی از روح می‌یابید که هرگز تصور آن را نکرده و از آن بی‌خبر بودید. این تجربه باشکوه و عالی بسیار فراتر از همه تجربه‌های گذشته شما خواهد بود، به طوری که توضیح آن برایتان دشوار خواهد بود. پولس می‌نویسد چیزهایی را که در روح تجربه کرده به قدری عالی بود که حتی توضیح آن را با لغات جرم می دانست. 2 قرنتیان فصل 12 آیه 4. کلماتی وجود ندارد که بتوان آن را توضیح داد. عیسی فرمود اگر می خواهی ملکوت خدا را ببینی و مایل آن را درک کنی، می بایستی تولد تازه پیدا کنی. برای ورود به ملکوت خدا شما میبایستی تولد تازه پیدا کنی. تنها به عیسی مسیح نگاه کن، کسی که برای گناهان روی صلیب مرد. به او و به محبتش نسبت به تو ایمان بیار و اون تبدیل انجام خواهد شد. بنابراین سوال این است، آیا توسط روح خدا تولد تازه پیدا کرده ای؟ و اگر نه، طرز عمل خیلی ساده است. امروز شما در یکی از این دو گروه هستید و این بستگی دارد به رابطه شما با عیسی مسیح. شما می توانید باور کنید به او که برای شما روی صلیب مرد و یا به همین صورت باقی بمانید. خیلی عجیب است. برای نابودی احتیاج به هیچ کاری نیست. فقط به همین منوال ادامه دهید و قطعاً هلاک خواهید شد. اما اگر به صلیب نگاه کنید و به کسی که برای گناهانتان مرد ایمان آورید، آنگاه هدیه رایگان خدا مال شماست، هدیه حیات جاوید. اگر مایلید رابطه شخصی با خدا داشته باشید و مطمئن باشید که گناهانتان بخشیده شده است، چنین دعا کنید: پدر، به حضورت می آیم، گناهانم را اعتراف می کنم و تقاضای بخشش می نمایم. خداوند، از تو متشکرم چون قول دادی که اگر گناهانم را اعتراف کنم تو وفادارانه مرا می بخشی و از تمام خطاهایم پاکم می کنی. می خواهم از گناهانم توبه کنم و چنان زندگی کنم که تو را خوشنود سازم. همچنین خداوندا، کمک تو را احتیاج دارم. خواهش می کنم که توسط روح القدس به من قدرت ببخشی تا پاک زندگی کنم. از تو متشکرم که عیسی مسیح روی صلیب مرد، بهای گناهانم را پرداخت، سپس از مردگان زنده شد. او را به عنوان نجات دهنده، خداوند و دوستم قبول می کنم. همچنین تشکر می کنم چون قول دادی هر کسی که به نزد تو بیاد هرگز رد نمی کنی. متشکرم که در مسیح به من زندگی جدید دادی. خودم را به تو تسلیم می کنم. من را آنطور که می خواهی بساز. در نام عیسی، آمین. قدم بعدی چیست؟ اگر تصمیم گرفته اید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول کنید، شما اکنون تولد تازه دارید. چند نکته زیل به شما کمک می کند تا در مسیحیت رشد بکنید. 1. دعا کردن. دعا درست مثل خط تلفنی است که مستقیم به خدا وصل می شود. بسیار مهم است که زمان را هر روز اختصاص بدهید به صحبت با خدا و هرچه بیشتر وقت به دعا بدهید به مراتب بهتر است. فیلیپیان فصل 4 آیه 6. دوم، مطالعه کتاب مقدس. کتاب مقدس همانند یک نامه عاشقانه از طرف خداست. هرچه بیشتر آن را مطالعه کنید بیشتر عاشق خدا می شوید. اول پتروس فصل 2 آیه 2. سوم، مشارکت. لازم است که شما دوستان ایمانداری داشته باشید که شما را تشویق کنند. به این دلیل بسیار مهم است که کلیسای پیدا کنید که معتقد به کتاب مقدس هستند و بتوانید در آنجا مسیحیان دیگر را ملاقات کنید. عبرانیان فصل 10 آیات 24 تا 25. چهارم، شهادت به دیگران. ایمان خود را به مسیح با دیگران سهیم شوید. دعا کنید تا خداوند شما را هدایت کند که چگونه و چه زمانی شهادت دهید. مرقس فصل 16 آیه 15. خدا شما را برکت بدهد و ما دعا می‌کنیم که شما هر روز به خدا نزدیک‌تر شوید.
هللویا، شادی میکنی که خداوند با خون پرقدرتش این اسارت رو از ما گرفت، شکست قدرت گناه.
شنو بچش زندگی رو بگیر آن مراد تو نزد مسیحا بیا رحمتش شنو بچش زندگی رو بگیر آن مراد تو نزد مسیحا
هللویا شب همه ما دعوت داریم
باشد.